على كربلا قد قامت الأربعين. تحركوا باسم الله مقصدنا فلسطين. تحركوا باسم الله مقصدنا فلسطين. استمر قلبا مزارا.
ساعت 1:30 است. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزم قرار بگیرد.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، تحصیلی و کاری استادان، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان سرزمین کهنمان ایران.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدا
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از آمریکا، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی، سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تا کنون، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با جناب آقای دکتر علی خلج کمی آشنا شدیم، استاد بزرگواری که امروز توفیق دارم در خدمتشون باشیم و ایشون محبت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی تشکر میکنم از دعوت این جانب و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خلج، شما به عنوان دکترای شیمی دارویی و به هر حال اولین کسی که به نوعی رشته داروسازی هسته‌ای رو در ایران راه اندازی کردید، بسیار مهم و قابل توجه هست.
علم شیمی دارویی چند بُعد داره.
بله.
یک بُعدش تهیه مواد اولیه داروییه.
بله.
و تعیین ساختمان مواد طبیعی دارای اثر دارویی، کنترل کمی و کیفی داروها و مهمتر از همه بررسی رابطه ساختمان شیمیایی داروها با اثرات و عوارض دارویی و طول اثر آنها، فارماکوکینتیک آنها.
بله. آقای دکتر بفرمایید که این علم الان در ایران چه جایگاهی داره و در منطقه به چه شکل؟
جایگاهش از نظر تولید علم، بله، مقالات علمی در دنیا رتبه 13 داره.
ایران، بله،
ایران رتبه 13 داره.
بله.
و در منطقه اطلاع دقیقی ندارم ولی میتونه رتبه اول داشته باشه با توجه به رتبهش در دنیا.
دنیا دقیقاً. بله.
و بعد در جهت خودکفایی کشور،
بله،
از بسیاری از مواد اولیه دارویی سهم بزرگی رو داره.
درسته.
و مخصوصا از نظر خودکفایی از داروهای جدید که وارد بازارهای داروی دنیا میشن و اگه ما بخوام وارد به کشور بکنیم قیمت خیلی بالایی داره، در خود مملکت تهیه میشه با قیمت
مناسب تر. بله. خب آقای دکتر، شما از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای هستید.
عرض کنم موقعی که من از امریکا برگشتم بعد از پایان تحصیلات دوره پی‌اچ‌دی‌م،
بله،
در سال 77 با توجه به اینکه چند واحد درسی داروسازی هسته‌ای در امریکا گذرانده بودم، متوجه شدم که در ایران جای این رشته خالیه و با هم یکی دوتا از همکارام که اونها هم در تز پی‌اچ‌دی‌شون پایان‌نامه پی‌اچ‌دی‌شون روی مواد هسته‌ای کار کرده بودن، مرحوم دکتر قنبرپور، صحبت بله. کردیم. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا آمریکا بود.
بله.
و تصمیم گرفتیم که این رشته رو در ایران راه اندازی بکنیم. خب هیچ گونه امکانات نداشتیم. متوسل شدیم به سازمان انرژی اتمی.
بله.
با استفاده از امکانات سازمان انرژی اتمی و با استفاده از دانشمندان و محققینی که در اون سازمان بودن،
بله،
این رشته راه اندازی شد و دانشجویانی تربیت کرد که نقش بسیار بسیار مؤثری در خودکفایی مملکت از رادیو داروها دارن،
بله،
و همچنین از نظر انتشارات علمی هم نقش بسیار خوبی دارن، به طوری که به اصطلاح گفته شده که یکی از دست دروردهای انقلاب همین موفقیت در رشته داروسازی هسته‌ای و موفقیت در ساخت رادیو داروها بوده.
خب رادیو داروها رو برای ما بیشتر توضیح بفرمایید. چه نوع داروهایی هستند؟
داروهایی هستند که با یک ماده رادیواکتیو با یک ایزوتوپ به اصطلاح ایزوتوپ لیبل میشن، مارکه میشن.
بله.
و از اونها در تشخیص بیماری ها یا همچنین در درمان بیماری ها استفاده میشه.
یعنی هم تشخیص و هم درمان.
بله. بعد شما هر علمی رو که نگاه کنید، علم درست. بیولوژی رو، علم شیمی رو، علم فیزیک و هر علمی رو نگاه کنید، بی نیاز از هسته‌ای نیست، یعنی کاربرد در تمام رشته‌ها داره.
آقای دکتر، قبل از اینکه این توضیحتون رو ادامه بدید، ما اکثر داروها رو فقط به عنوان دارویی که برای معالجه است، برای مسائلی از این دست است، اما شما فرمودید برای تشخیص هم، بله، از این داروها استفاده میشه.
فوق‌العاده.
این خیلی مسئله مهمی است. بله. در زمینه تشخیص ما، چون معمولا همینطور که میگم در افکار عمومی جامعه این دور است که ما دارو رو برای رفع مریضی و برای اینکه به هر حال کمک بکنه به بهبود ما بیشتر مورد نظر هست و مصرف میکنیم، اما اینکه شما میفرمایید این رادیو داروها در تشخیص بیماری ها هم سهم بسزایی دارن، مطلب بسیار مهمی است. من تقاضا میکنم این موضوع رو بیشتر برای توضیح بدید.
شما فرض بفرمایید یک داروی خاصی، یک ترکیب شیمیایی خاصی که میتونه در یک عضو خاصی از بدن متمرکز بشه، اگه بیاد با یه ماده رادیواکتیو اینو لیبلش کنی، نشاندارش کنی،
بله،
این میره در اون عضو اشعه منتشر میکنه، بله، ماده رادیواکتیوه،
بله.
حالا از بررسی اون اشعه، میزان اون اشعه از یک ماده‌ای که میتونه در یک عضو خاصی متمرکز بشه، یه داروی، یه ماده شیمیایی که میتونه در یه عضو خاصی، بله، متمرکز بشه استفاده میکنن، اونو نشاندارش میکنن با ماده رادیواکتیو.
درست.
این ماده رو که به بیمار تجویز میکنن یا به شخصی که میخوان ازش تصویر برداری بکنن،
بله بله،
این میره در اون عضو جایگزین میشه.
درست.
و اشعه منتشر میکنه.
درست.
از انرژی اون اشعه میتونن پی ببرن، به اصطلاح تصویر برداری بکنن از عضو،
بله،
از اون اشعه، و ناهنجاری یا بیماری یا هر نقصی که در اون عضو هستش مورد بررسی قرار دادن. مثلا شما مرتب میبینید در جاهای مختلف شهر در بیمارستان ها نوشته سیتو اسکن،
بله،
کامپیوترایز توموگرافیک اسکنینگ،
بله،
یعنی
همین مرتبی شما فرمودید، بله، و چقدر مهم است. ام آر آی هم همچین موردی رو داره؟
نه، ام آر آی جدا از
این مورد دیگری است، ولی سیتی اسکن دقیقاً همون مطلبی است که شما اشاره فرمودید. از یه سری داروها استفاده میشه، داروهای رادیواکتیو، و در نتیجه کمک میکنه به تشخیص بیماری. و این مسئله بسیار مهمی است که من به عنوان یک شهروند این رو نمیدونستم، و حالا یه سری سیتی اسکن ها هست که مثلا حالا مراجعه میکنیم با تزریق، این سی تی اسکنی که با تزریق انجام می شود قاعدتا همین موردی است که شما می فرمایید. بله، یک ماده رادیو دارو رو وارد بدن می کنن که در تشخیص بیماری به ما کمک می کنه. بله. خیلی متشکرم. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که مهمان گرانقدر برنامه امروز ما جناب آقای دکتر علی خلج هستند، دکترای شیمی دارویی دارن از آمریکا. در ادامه بریم بخش بی‌تعارف رو با اجرای همکارم خانم داوری بشنویم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم. فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی جناب آقای دکتر علی خلج گفتگو می‌کنیم با یکی از دانشجویان ایشون، آقای دکتر مهرداد حمیدی. درود بر شما آقای حمیدی، وقتتون بخیر.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما هستم.
آقای دکتر حمیدی، خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. می‌خواستیم از شما بپرسیم که آقای دکتر خلج چگونه استادی هستن و اخلاق حرفه‌ای ایشون رو چگونه می‌بینید شما؟
ببینید آقای دکتر خلج، من سالها افتخار تلمذ ایشون رو داشتم، میتونم بگم بیش از 30 سال در مقاطع مختلف تحصیلی، الانم به لحاظ نوع کاری که دارم میکنم بازم در خدمتشون هستم. ایشون یکی از اساتیدی هستن که نظم و انضباط کاری همراه با مهربانی، همراه با اهمیت دادن به نسل آینده و چگونه پرورش یافتن نسل آینده رو به خوبی با هم تلفیق کردن. بسیار انسانی شریف، انسانی که من به گواه بیش از 3 دهه آشناییم با ایشون که افتخارات بنده است این آشنایی، هیچگاه از انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و الان هم در فرهنگستان علوم‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه علوم دارویی، از وظایف مشاوره عالیه و سیاست گذاریشون در فرهنگستان لحظه کوتاهی نکردن. پیگیری بسیار مجدانه، علاقمندی بسیار خوب ایشون به کار، انرژی بالایی که ایشون در کار صرف میکنن، انگیزه بالایی که باور کنید همینطور که استاد به سن پربرکتشون اضافه میشه این انرژی و انگیزه بیشتر و بیشتر هم میشه و واقعا من افتخار میکنم که این تجایای اخلاقی رو، این ویژگی های بسیار مثبت رو مرتب خداوند فرصتی داده که ازشو یاد بگیرم و به تمام معنا نمونه بارز یک استاد هستن.
بسیار عالی. آقای دکتر حمیدی، اگر که شما بخواین از ویژگی های آقای دکتر خلج که قابل الگو پردازی برای جوانها و نوجوانان امروزی هست برای ما بگید، به کدوم ویژگی ها اشاره میکنید؟
نظم و انضباط، پشتکار، علاقمندی به کار و اهمیت دادن به نتیجه کار، کار تیمی، اهمیت دادن به جوانترها، میدان دادن به جوانها در انجام کار و دقت و حساسیت به صحت و اعتبار کار از مجموعه خصلتایی است که واقعا من میتونم بگم نسلهای متمادی جامعه علمیه و جامعه علوم داروی ما از ایشون بهره‌مند شده و من هم به عنوان کوچکترین جزو این نسل با افتخار دستبوس استاد هستم، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم و آرزو دارم که انشالله سالیان سال ایشون با تندرستی و صحت و سلامت کامل مثل شمعی پرتو افشان جامعه و محفل علمی و علوم داروی کشور باشن و نظام سلامت و برای بهشون واقعا خسته نباشید میگم، گرچه واژه کاملی نیست الان خسته نباشید، بهشون واقعا بعد از حدود نیم قرن تلاش مستمر و اثر بخش برای اطلاع نظام دارویی و نظام سلامت کشور در کل، مثل راه اندازی دوره‌های پی اچ دی، مثل اصلا راه اندازی دبیرخانه آموزش داشته فقط در وزارت خونه، تکوین و توسعه گروه علوم دارویی و خود دانشکده داروسازی تهران، مجله دانش، خیلی جا آمد، اصلا به ذهنم نرسه. من واقعا برای این همه اثرگذاری خوب در جامعه به استاد تبریک میگم.
بله.
و افتخار میکنم که یکی از کوچکترین شاگردهایشون هستم و براشون بهترین ها را آرزو.
سلام آقای دکتر حمیدی.
سلام جناب استاد.
عاقبتتون بخیر. ممنون از لطف شما. عرض کنم من همیشه گفتم و بازم تکرار میکنم، بزرگترین افتخار من در زندگی تربیت دانشجویانی مثل شماست که من سهم کوچیکی داشتم و واقعا من همیشه به توانایی های شما، به علم و ادب و تواضع و فروتنی شما افتخار میکنم. شما یکی از داروسازان بسیار بسیار موفق کشور هم در علم و هم در عمل هستید. ممنون از محبت شما.
بزرگوار دوستان، نظر لطف شماست. ما هرچی که باشیم ذره ای از وجود شما هستیم، اساتید بزرگواری مثل شما، و شما در واقع از چهره های درخشان نسلی از اساتید هستید که به ما زندگی کردن، اندیشیدن، رفتار کردن قبل از علم، اینها رو واقعا آموختید، به معنی واقعی منتور بودید برای ما، و من از مراتب لطف شما تشکر میکنم و فکر میکنم هر آنچه که در مورد بنده گفتید دقیقا نتیجه بهرهگیری از مکتب انسانیت و علم شما بوده، که اگر ذره‌ای توانسته باشم بسیار ناچیز پاسخگوی محبت‌های شما در عمل بوده باشم.
ممنون از لطف شما.
آقای دکتر حمیدی، ممنون از اینکه با ما در این بخش همراه بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.
به نوبه خودم بسیار بسیار به عنوان یکی از کوچکترین شاگردای استاد تشکر میکنم که این فرصت رو برای در واقع یاد کرد و تجلیل از عمر پربار علمی و خدمات ارزنده استاد اختصاص دادید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از دانشگاه فیلادلفیای آمریکا، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج.
آقای دکتر خلج، به هر حال آقای دکتر حمیدی هم درباره شما صحبت کردن، از علم شما، از رفتار شما، از انسانیت شما که خب قاعدتا برازنده شخصیت حضرت عالی هست. اما یک اشاره کوتاهی هم داشته باشیم در برنامه امروزمون در ارتباط با فعالیت‌های علمی و فرهنگی جناب عالی. شما به عنوان رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی فعالیت داشتید و همچنان هم در این زمینه دارین همکاری می‌فرمایید، هم درباره بخش علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی برای ما توضیح بفرمایید و هم درباره کارهایی که در این سال‌ها انجام دادید.
یکی از رسالت‌های فرهنگستان علوم پزشکی،
بله،
رصد سلامت
جامعه است.
جامعه است.
بله.
فرهنگستان داره 18 گروه است.
بله.
و یکی از گروهاش گروه علوم دارویی.
دارویی، بله.
که من از سال 1371 عضو فرهنگستان شدم، از ابتدای تأسیس فرهنگستان.
بله.
عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان بودم. در سال 1392 عضو پیوسته فرهنگستان شدم.
بله.
و در سال 1394 ریاست علوم دارویی
گروه علوم دارویی
رو به گرفتم. بله. و در آخرین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان که در روز پنجشنبه 17 آذر،
بله،
برگزار شد، با به عنوان دانشمند سال انتخاب شدم.
بسیار خوب بله. به شما تبریک میگم آقای دکتر خلج، برازنده شماست به عنوان این که شما سالهای سال در زمینهای مختلف علمی بویژه علم داروسازی تلاش کردید، فعالیت کردید، دانشجویان بسیار خوبی رو تربیت کردید که هر کدوم الان منشأ خدماتی هستند و خب قاعدتا این خدمات ارزشمند شما بایستی مورد ارزیابی قرار میگیره و شما به عنوان بهترین انتخاب شد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
حیات خلوت.
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن،
خب ما فرصت برنامه امروزمون رو به اتمام هست. سپاسگزارم.
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از آمریکا، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی، سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تا کنون، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. خیلی از بزرگوارانی که دارن حرکت میکنن برای پیاده روی 40 دنبال خرید لوازماتشون هستن که کوله رو ببندن و حرکت کنن. رفقا، کفش خیلی مهمه. کفش، اولا کفشون باید اینجوری نباشه که قبل سفر بخریم بپوشیم. حتما باید 10-15 روز 20 روز قبل از پیاده روی پامون بوده باشه، پامون نسبت بهش به قول قدیمی آموخته شده باشه. چه کفشی بگیریم؟ بهترین کفش، کفش چرمه. کفش های پلاستیکی به خاطر اینکه حرارت رو در پا بالا میبره. حتما زحمت بکشید کف پا رو، اون کفی که میندازید دقت بکنید کف پای طبیعی باشه. هست بعضی از این کفاشی ها و اینها که برید کف پای، یعنی اون کفی طبیعیه، مثلا چرم دارن، از اینا تهیه بکنیم، نمد تهیه بکنیم، خیلی میتونه تاثیرگذارتر باشه. از جنس های پنبه استفاده بکنیم، خیلی مناسب. کف پامون و اون جورابی که خلاص پامون هست حتما نخ باشه. یه جوراب مناسب، کفش مناسب، کفشمون تا جایی که میشه حالت طبی داشته باشه، متناسب با قوس کف پامون باشه. پس کفشی که میخوایم پا بکنیم باید تناسب کامل با کف پای ما داشته باشه و پامون توش راحت باشه.
آن بین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق،
سفر عشق.
سخنی بود. کفشی که میخوایم انتخاب بکنیم، کفشی که میخوایم بخریم، کفشی که میخوایم بپوشیم با بدن ما تناسب کامل داشته باشه. یه دو تا نکته دیگه هم خدمتون عرض بکنیم درباره خرید پیش از 40. لباس زیر، زیر پوش، لباس هایی که میخوایم بخریم دقت کنیم حتما نخ باشه. اینهایی که عرقسوز میشن، اینهایی که بدنشون اذیت میشه، چون گاهی وقتا زیر پوششون پلاستیکیه، لبازی را پلاستیکیه، حتما از لباس‌های نخ استفاده بکنیم و حتی مثلا 4-5 زیرپوش و لبازی را اضافه بگذاریم. یه مقداری که پیاده‌روی می‌کنیم، 20 کیلومتری که مثلا می‌ریم، 15 کیلومتری که می‌ریم، لباس‌ها رو تغییر بدیم، عوض بکنیم. حالا ممکنه شرایط دوش گرفتن باشه، تو مسیر تدابیری هست خدمتتون خواهیم گفت. یه زمانی ممکنه شرایط برای دوش گرفتن نباشه. از قبل تدبیر کنیم، تو خریدهایی که می‌کنیم لباس‌های نخ تهیه بکنیم و این خودش باعث هم تقویت بدنمون میشه، هم خدای نکرده بدنمون عرقسوز نمیشه. خب دیگه تو تدابیر خرید چی کار کنیم؟ چند تا چیز دیگه حتما تو سبد خرید 40مون باشه. این لیمو سنگی ها هست، لیمو کوچیکا، حتما یه مقداری همراهمون داشته باشیم. همیشه آب که میخوریم با این لیموها مصرف بکنیم. خاکشیر همراهمون باشه، عناب همراهمون باشه. حتما یه چفیه نخی خیلی خوب بخرید. یه مقداری نمک آویشن حتما همراهتون داشته باشید. یه مقداری چای بنفشه، یه مقداری چای صنایع مکی گل سرخ. توی سبد خریدتون اینا رو داشته باشید. حالا خورد خورد میگیم با اینها چه کار بکنید. خدمتون هستیم. باز برنامه رو در روزهای آینده انشالله دنبال کنید. سلامت باشید.
سلام علیک و علی والدیک. با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک.
دلم
تشنه نام حسین
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو 40.
آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. ایران صدا دات
آی من هستم اومدم برای